صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهاست که تابستان برای زنان کابوس است. کابوس تحمل گرما در زیر لایه‌های متعدد پارچه‌های تیره و سنگین و مقننه‌های گرم و نفسگیر. این تابستان اما از زمین و آسمان آتش می‌بارد. بالا رفتن هزینه‌های انرژی سبب شده بسیاری از مکان‌های عمومی و ادارات نتوانند از وسایل خنک کننده استفاده کنند. و زنانی که گرمازده و عرق ریزان دنبال جای خنک هستند تا گلویی تازه کنند، با این جمله مواجه می‌شوند که از پذیرفتن زنان بعد حجاب معذوریم. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا است. آزاده، اتفاق جدیدی که امسال زنان با اون مواجه هستن این هست که علاوه بر فشارهایی که جمهوری اسلامی از طریق گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها، در مترو و اتوبوس و جاهای مختلف علیه زنان روا می‌داره، حالا در مکان‌های خصوصی هم زنان با این جمله مواجه میشن که از پذیرفتن زنان بعد حجاب معذوریم. در بسیاری از کافه‌ها، رستوران‌ها، مکان‌های عمومی زنان حالا دیگه نه فقط با گشت ارشاد، بلکه با مدیران اون محل باید روبرو بشن که ازشون درخواست میکنن که اون حجاب اسلامی خاص جمهوری اسلامی رو رعایت بکنه. در ادارات هم زنان با بخشنامه‌هایی مواجه شدن که علاوه بر اینکه اونها رو هدف قرار داده، به مدیران اونها این پیام رو داره منتقل میکنه که در صورتی که کارمندی حجابش رو رعایت نکنه، مدیر هست که توبیخ خواهد شد. این در برابر هم قرار گرفتن زنان و مردان در جامعه چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟
بله، متاسفانه همینطوره و این که تو سالهای اخیر شدتش بیشتر شده و دلیلش هم این هستش که زنها نسبت به سالهای قبل طالب آزادی بیشتری هستن، طالب کنترل بر بدنشون هستن، مسئله حجاب رو به چالش کشیدن و دوست ندارن مثل گذشته باشن و هرچقدر که این درخواست زنها برای آزاد بودن، برای داشتن حق کنترل بر بدنشون، برای بودن در فضای جامعه بیشتر میشه، فشار از سوی جمهوری اسلامی بر بدن زنها بیشتر میشه و بیشتر میخواد اونها تحت کنترل قرار بده. خیلی وقت توی خطبه‌های نماز جمعه دیدیم که اصلا علنا این مسئله رو مطرح میکنن که زن باید محدود باشه، یعنی باید حتما تاکید بر حجاب، تاکید بر اینکه از اون چارچوب های ساخته شده بیرون نیاد و به محض اینکه این بیرون میاد، جمهوری اسلامی حملهش رو به زنها شروع میکنه و این باعث میشه که یه جورایی همه مقابل هم قرار بگیرن. این تنش و این درگیری میان اعضای جامعه، بین زن و مرد، بین کسانی که شغلشون این هست و زنهایی که باید بالاخره از اون خدمات استفاده کنن، این تنش ایجاد میشه و به خاطر همین اتفاقا زنان خیلی هاشون به هر حال تجربه خشونت رو دارن و اینا همه رو روبرو هم قرار میده. یه جورایی باعث میشه که اون توازن در جامعه به هم بخوره و یک تنش همچنان به قول معروف پویای در جامعه اتفاق بیفته که هرچی بیشتر میگذره، به جای اینکه این تنش کمتر بشه داره بیشتر میشه. و من فکر میکنم دلیل اصلش به خاطر کنترل رول کردن زنان هست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع استراتژیش این بوده که از طریق کنترل بدن زنها کل جامعه رو کنترل کنه و الان این توازن از دستش خارج شده. من فکر می‌کنم دلیل اصلش این باشه.
توازن از دستش خارج شده یا به دلیل مسائل اقتصادی و فشارهای اقتصادی که در حال حاضر وجود داره و می‌بینیم که روز به روز هم داره دشوارتر میشه، داره یک بار دیگه از این حربه استفاده می‌کنه تا با آوردن فشار دیگری در واقع حواس مردم رو از اون فقر و فشار اقتصادی پرت بکنه. ما داریم میبینیم که مردم واقعا دارن له میشن زیر فشار اقتصادی که بر اونها وارد میشه و ما حتی با زنانی داریم مواجه میشیم که بعد از سالها استقلال به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل بالا رفتن اجاره خونه، به دلیل پایین اومدن ارزش پول، دارن استقلال خودشون رو از دست میدن و نه تنها حالا مجبورن برگردن به خانه های پدر مادرشون یا اعضای خانوادهشون، بلکه در مشاغلشون هم داریم میبینیم که با یک فشار مضاعفی برای حفظ حجابشون روبرو هستن. فکر میکنید زنان چقدر میتونن این فشارها رو تاب بیارن؟
الان کل دنیا این مسئله رو داره تجربه میکنه دیگه، حالا چه برسه به ایران که جزء کشورهای در حال توسعه است. زنهایی که در واقع در دو سال قبل از کرونا در بازار کار بودن، نزدیک 34% از اونها کارشون رو از دست دادن و برگشتن به خونه و دارن کار خونه رو انجام میدن. حالا شما تصور کنید در یک کشوری مثل ایران، حالا من دارم در کشوری که زندگی میکنم با استرالیا مقایسه میکنم، که اگر کسی بیکار بشه خب یه حقوق بیکاری میگیره، تازه باز هم تحت فشار. یعنی مسئله اقتصادی مسئله کمی نیستش و به علاوه اینکه همیشه در دقیقاً بحبوحه چالش اقتصادی جمهوری اسلامی میاد، این مسئله پوشش رو به زنان بیشتر تحمیل میکنه. یعنی زنان دارن الان در چندین جبهه می جنگن. خیلی از اونها کارشون رو دست دادن، خیلی از اونها مادران تنها هستن بعد بتونن زندگی خودشون رو تامین کنن، و از طرف دیگه خیلی از اونها دارن می جنگن با مدیرانشون، با شرایط جامعه، با محیط کار، حالا اون کارمندی که دارن کار میکنن، و همه اینها من واقعا نمیدونم جامعه تا کی قرار اینقدر پیش بره. شخصا نمیتونم پیش بینی کنم تا کی، اما فکر میکنم این برای زنها این چالش چند برابر از مردان هستش. بنابراین من فکر میکنم خیلی شرایط فرسایشی برای خیلی از زنها هست و مسلما تبعاتش رو در جامعه یه کمی بعدتر خواهیم دید که حالا چه خواهد شد، ولی تو همینجا متاسفانه علاوه بازار کار و شرایط اقتصادی این تاثیرش نه دو چندان، بعد بگم چند چندان بر روی زن خواهد.
اما آزاده، نکته‌ای که در این میان وجود داره این هستش که این فشار زیادی که بر زنان جمهوری اسلامی وارد میکنه اونها رو به این مسیر رانده که از مردها کمک بخوان و از اونها بخوان که کنارشون بایستن. به خصوص ما در شبکه‌های اجتماعی شاهد این ماجرا هستیم که زنان از مردان میخوان که مثلا در کافه هایی که بر روی اونها این برچسب زده شده که از پذیرایی زنان توی گیومه بعد حجاب معذورین، به اون کافه ها نرن، به اون رستوران ها نرن، و یا زمانی که در خیابان از سوی ماموران گشت ارشاد مورد هجوم قرار میگیرن مردها به حمایت از اونها برخیزند و به کمکشون بیان. آیا این درخواست صرفا درخواست زنان ایرانی هستش که تحت این فشار قرار گرفته، یا در سایر نقاط جهان هم زنان از مردان میخوان که همراهی بکنن، و واکنش مردان اونجا چطور هست؟ آیا اینها رو مسائل جامعه زنان میدونن یا در کنار اونها قرار میگیرن؟
بحثی که همیشه مطرح میشه در مورد مسائل زن این هستش که مسائل زن و مسائل کل جامعه است. یعنی هیچ وقت نباید فکر کنیم که جامعه و زن دو تا چیز جدا هستن. یعنی وقتی که ما مسئله زن رو مطرح میکنیم داریم با بیش از نیمی از جامعه صحبت میکنیم که باید مسائل اونا رو حل کنیم. اون چیزی که من شخصا توی تجربه زندگیم توی استرالیا دیدم، بخش زیادی از مردهای اینجا همراهی کردن در تظاهرات و در اعتراضات و همراه زنها بودن. در مورد مثلا حق سقط جنین خیلی وقتا دیدیم که مردها همراه زنها بودن. در مورد آزار جنسی زنها در سیاست و یا در محیط کار مردها همراه زنها بودن. این همراه گرفتن از مردها باعث شده که زنها صداشون رسوتر بشه و از یک طرف دیگه بخش صدای خودشون رو بیشتر به جامعه برسن و بگن ببینید ما تنها نیستیم، مردها هم همراه ما هست و اینها هم خبر دارن از اون ظلمی که داره به ما میشه و اون اتفاقی که برای ما میفته و اون حقی که ما میخوایم. بنابراین یه چیزیه که در طول سالیان گذشته من در تجربه شخصی خودم در زندگی خودم اینجا خیلی دیدم و خیلی وقت انتظار داشتم که بیشتر زنها باشن، ولی دیدم نه، قشنگ خیلی تعداد زیادی از مردان باشون همراه شدن. در مورد ایران هم همینطور هست. من فکر میکنم در طول سالهای اخیر یک تغییری توی مبارزه زنان ایجاد شده و این تغییر وارد شدن بخشی از جامعه مردان توی این مبارزه هست. حالا خیلی وقت مبارزه با حجاب اجباری بوده که این رو ما خیلی دیدیم از در واقع مرد، مخصوصا مرد جوانتر، نسل جوانتر که وارد شدن همراه زنان شدن در کمپین های اعتراضی شرکت کردن، مثل کمپین 1 میلیون امضا که خیلی بخش زیادی از مردها همراه زنها بودن برای حقوق زنان. بنابراین این چیزی نیستش که فقط ما مختص به زنان بدیم، و وقتی که مردها همراه میشن خب خیلی بیشتر میتونه پتانسیل های اعتراضی زنان رو در بطن جامعه بارور کنه. این باعث میشه که آگاهی مردها بالا بره و هر چقدر این آگاهی بالاتر بره مقاومت در برابر تحمیل خواسته های حکومت برای زنان از دو طرف بیشتر میشه و این وزن قوی تر میشه. مثلا اگر از یک مدیری بخوان که شما باید حتما این قانون رو اعمال کنین، شاید بتونه اعتراض کنه، شاید لزوما منتهی به یک نتیجه خاص نشه. من فکر میکنم این چیزی هستش که یک جامعه باید به دنبالش برسه و بهش برسه، و فکر میکنم در سالهای آینده خیلی در جامعه ایران ما اینو بیشتر ببینیم و اون وارد شدن بخش زیادی از مردان و همراه شدنشون با خواستهای زنان در پیگیری مطالباتشون هستش.
با سپاس از آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.